بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران و خواهران. وحدت حوزه و دانشگاه، این وحدت میدونید که یک مفهومی است ذو مراتب و مقوله به تشکیک. یه مراتبی از وحدت نظری و عملی اگر اتفاق نیفتاده بود اصلا انقلابی تحقق پیدا نمی‌کرد و نظامی تشکیل نمی‌شد. بسیاری از مشکلاتی که تو این دو سه دهه از سر گذرانده شده بدون این وحدت امکان عبور از اونا وجود نداشت. اما یه مراتب بالاتری از این وحدت نظری و وحدت عملی که بیشتر همکاری است ما در پیش داریم که تو این دهه های چهارم و پنجم شاید مراحل بسیار حساسشه، نقاط شروع و استراتژیکش هم یه همچین بحثایی است که یک نمونهایش الان اینجا فرمودن. و او همکاری در حوزه تمدن سازی است که بدون نو اندیشی دینی در عرصه علوم اجتماعی به نحو خاص و علوم انسانی به نحو عام امکان نداره. و تا کار نباشه همکاری معنا نداره. یعنی حوزه و دانشگاه باید به این جنبندی برسیم که باید توی عرصه ها کار کنیم، کار جدی، و بعد همکاری در این عرصه تو مراتب بالاتر یعنی جامعه پردازی و تمدن سازی معنا پیدا کنه. یه نکته آقای دکتر ریاست محترم دانشگاه فرمودن، من اون رو حتما 100% تایید میکنم، ولی یه تبصره ای یه توضیح میخوام عرض بکنم. فرمودن که جهان به لحاظ هندسی مسطح بود تا ثابت بشه کرویست در دوران متأخر سرهایی به باد رفت و قربانیانی داده شد، و به لحاظ مجازی دوباره جهان مسطح شده و فروپاشی دیوار برلین نمادی است از مسطح شدن جهان کروی به لحاظ اطلاع رسانی و مجازی. من در هر دو مورد یک نکته رو می‌خواستم عرض بکنم ضمن تشکر از ایشون برای توجه دادن به این مسئله. در مورد اول که اینم تو حوزه نو اندیشی در عرصه علم و تمدن سازی خیلی مهمه، ما با یک تاریخ جعلی از علم روبرو هستیم. این تصور که تبدیل جهان مسطح به کروی مربوط به دهه ها یا صده های اخیره و قربانیانی برش داده شده یه جعل تاریخی است. فقط یک نمونه، چون نمیخوام در این باب بیشتر صحبت بکنم، فقط یک نمونه. ابو ریحان بیرونی که 1000 سال پیش زندگی میکرد، در قرن چهارم زندگی میکرده، ایشون در 3 نقطه از آثارش کاملا این مسئله رو مطرح میکنه، استدلال میکنه، دیدگاه بعضی از منجمان و مهندسان بزرگ اسلامی رو که با نام و با ذکر منابعشون میاره 1000 سال پیش در آثار اسلامی، بدون اینکه هیچ سری به باد بره و کسی قربانی بشه در هیچ دادگاه تفتیش عقایدی، بلکه صله و جایزه میدادند. اینا کشفیات قرن 17 و 18 میلادی نیست، مال 3-4 قرن پیش نیست، اینا کشفیات 1000 سال پیشه در جهان اسلام. ما تاریخ علم خودمونم نمیدونیم، یعنی تاریخ علم جعل شده. این به شما بگم جعل تاریخ علم و دستبرد در فلسفه علم 2 تا سد اصلیان در برابر نو اندیشی. یعنی وقتی تاریخ علم رو به ما یه جوری گفتن و ما باور کردیم و فلسفه علم رو یه جوری برای ما بافتن و ما باور کردیم، امکان نو اندیشی منتفی میشه. حتی ابو ریحان در تحقیق مال الهند میگه که در آثار منجمین هندی من دیدم که حتی اونا قبل از ما باز به مسئله کروی بودن و حرکت زمین در اطراف خورشید تو آثارشون هست، ولی اینا رو به ما اینجوری گفتن که قرن 17 18 گالیله گفت، نیوتن گفت، کی گفت. نکته دوم این که جهان به لحاظ مجازی و اطلاع رسانی و ارتباطات هم مسطح نشده، همچنان کروی است. این که استاد 2 تا استاد فیزیک دانشگاه شما رو به خاطر نوآوری در فیزیک ترور میکنن یعنی جهان مسطح نیست به لحاظ اطلاع رسانی. اگر جهان شبکه ارتباطات آزاد بود اینجوری، اینم جزء تبلیغات دگمهای تبلیغات ایدئولوژیک نظام سرمایه‌داری است که وانمود کردن دعوای ما با شرق دعوای علم با ایدئولوژی است، در حالی که دعوای ایدئولوژی الف با ایدئولوژی ب بود. وقتی نازی‌ها فاشیست‌ها سقوط کردن ایدئولوژی جیم سقوط کرد، متفقین ایدئولوژی الف و ب بودند. بعد سر دنیا دعواشون افتاد، ایدئولوژی الف بر ایدئولوژی ب پیروز شده. هیچ کدوم از اینا پیروزی علم بر ایدئولوژی نبوده، اینو بدونید. فروپاشی دیوار برلین یک تبلیغات ایدئولوژیک مجازی است. 100,000 دیوار برلین نامرئی امروز در عرصه علم و فلسفه و اطلاع رسانی وجود داره، اجازه عبور به شما نمیدن. دیوارهای برلین پیچیده تری وجود داره الان. اینکه نو اندیشی در فیزیک، قبلا نو اندیشی در مفاهیم اسلامی رو ترور میکنن، حالا نو اندیشی تو فیزیک هم ترور میکنن، یعنی جهان به هیچ وجه مسطح نیست، ارتباطات آزادی وجود نداره، جهان در دو سطح برابر وجود نداره. دعوای علم و ایدئولوژی نیست، دعوای ایدئولوژی سرمایه‌داری کاپیتالیستی جهانخوار است با ایدئولوژی‌های مقاومت. علمی وسط بازیه. و یه نکته هم باز به شما عرض بکنم به دوستان، بزرگترین اختراعات ابداعات به اصطلاح علمی که تو حوزه فن و تکنولوژی شد که قرن 20 رو از گذشته بشر متمایز کرده، مثلا یکیش ورود به فضا و فرود آمدن در کره ماه، یکیش مسئله بمب اتمی بود که اینا سرنوشت جهان رو عوض کرد، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ علمی. اتفاقا هر دوی اینا در بستر ایدئولوژیک متولد شده. میدونید وقتی که متفقین حمله کردن، جنگ جهان، جنگ بین الملل دوم که اینم جنگ غربی است، با هم اسمش میذارن جنگ جهانی، جهان صحنه جنگ اینا با هم دیگه بوده. جنگ جهانی اول و دوم جنگ بین استعمارگران اروپایی است بر سر دنیا، جنگ جهانی نیست، جنگ‌های مدرنیته است اینا برای تصاحب دنیا، متأ جهان قربانی شده، به این معنا جهانی است. بعد از جنگ دوم که برلین سقوط کرد، زمان نازی‌ها، وقتی که اینا آمدن تو برلین به همدیگه رسیدن دیگه، برلین شرقی و شرق آلمان دست روسا افتاد، کمونیستا افتاد، غرب دست متفقی، دست آمریکا و انگلیسی ها و اینا. اینا موشک‌هایی که هیتلر آماده کرده بود، یعنی مهندسان هیتلر هم موشک آماده کرده بودن برای رفتن به ماه و فضا، هم موشک‌های دوربرد و هم بمب اتم، تمام این کارا رو نازی ها کردن. یعنی در بستر ایدئولوژی فاشیستی اینا اتفاقا در اروپا تولید شد. بعد ایدئولوژی کمونیستی و ایدئولوژی سرمایه‌داری آمد میراث ایدئولوژی نازی و فاشیستی رو بین خودشون تقسیم کردن. دانشمندان هسته‌ای و فیزیک، دانشمندان و مهندسان حزب نازی و فاشیستا رو اینا تقسیم کردن. یه عده‌شون رو با موشکایی که ساخته بودن و تجهیزاتی که ساخته بودن، نصف این مهندسا رو کمونیستا بردن مسکو، نصفش هم آمریکایی‌ها بردن آمریکا. این مهندس های آلمانی همون تکنولوژی رو به تمام هیتلری رو که اگر یک سال دیگه مهلت داشت، هیتلر بمب اتم میزد، دنیا رو غرب و اینا رو کاملا میگرفت، همون کاری که بعد آمریکا کرد، چون تکنولوژیش اصلا مال نازیاست. مهندس های آلمانی نصفشون تو مسکو، نصفی تو واشنگتن، اینا کار کردن. بعد از یه مدتی موشک های آمریکا و شوروی با تکنولوژی نازیا رفت به ماه و بمب اتم هر دوشون با تکنولوژی نازی ها رسیدن. اینا چیزایی که خودشم دارم میگم تو تاریخ اینا نوشته هستن، هست. یعنی نه فقط علوم انسانی و اجتماعی، سیاست و اقتصاد، حتی تکنولوژی، حتی علوم طبیعی، حتی فیزیک، کاملا در دنیا درگیر ایدئولوژی رو به شما بگم. هم انگیزه های ایدئولوژیک پشت اینا بوده، هم اهداف ایدئولوژیک بوده، نتایج ایدئولوژیک هم ازش گرفتن، سلطه ایدئولوژیک هم با همینا به دست آوردن در دنیا. دعوای علم و ایدئولوژی نیست. این حرف رو تو عرصه ارتباطات میگن، این حرف رو تو حوزه علوم انسانی هم میگن. آقا دعوای علم و دینه، یعنی ما علمیم شما ایدئولوژی. نه خیر آقا، دعوای، حالا نکته که من خواهم اتفاقا عرض بکنم همینه که دعوا سر چیه. این مقدمه، چون گفت اشاره کردن کلاهبرداریایی شده، اینا یکی دو تا از کلاهبرداریاست که اگه اینا رو شفاف نکنیم نمیتونیم تولید اندیشه بکنیم. نکته بعدی، عنوانی که برای سمینار گذاشتید بسیار عنوان معناداریه. ما معنیش اینه که مختصات نقطه شروع در این سمینارها کجاست. حالا امیدواریم این هفته‌های پژوهشی که تشکیل میدن، دوستان اولا یکی از دوستانم اشاره کرد، همینجوری اسمش میذارن هفته پژوهش، پژوهش‌های انجام میشه بی سر و ته، معلوم نیست نتیجه‌اش چی میشه، اصلا کدوم سوالو میخواد جواب بده، سوال کیو میخواد جواب بده. پژوهش‌ها باید هدفدار و معنادار و کارآمد باشه. اگه آموزش و پژوهش مرتبط با هم و کارآمد نباشد، یعنی با مبانی این جامعه انقلاب و با برای رفع مشکلات خود ما، اسلام ایرانی به این معناست، این پژوهش‌ها و بودجه‌هاش همه برباد میره، فقط پرستیژ برای 4 تا آدم و ایجاد شغل و اینا میکنه ولی مجتمع رو حل نمیکنه. یکی از لغات شروع اینجا اینه که حالا شروع که عرض میکنم نسبیه، این به یک معنا شروع شده از دهه‌ها، حتی از قبل از انقلاب نوع اندیشی دینی در عرصه علوم انسانی شروع شده، ولی کن امید ای که توی دهه‌های اخیر بعد از تشکیل حاکمیت اینا کار جدی‌تر و بنیادین‌تر و جمعی‌تر و پخته‌تر باشه، این امید بوده و هست که ما الان هم دانشگاه و هم حوزه ما تو این قضیه مسئولن. در حاشیه دانشگاه و حوزه افراد دارن کار میکنن، دارن بار حوزه و دانشگاه یا جور حوزه و دانشگاه رو دارن میکشن، اما بدنه سیستم آموزش پژوهشی حوزه و دانشگاه با این روال نمیتونه تمدن سازی بکنه. میتونه فقط تکثیر کنه، تکثیر کمی، تولید مثل میتونن بکنن، تولید مثل میکنن، تکثیر میکنن، ترجمه ها رو گسترش میدن، گسترش کمی میدن، اما چیزی از توش بیرون نخواهد آمد. اینو بدونین. اتفاقا اون لحظه ای که متوجه بشیم علوم انسانی و علوم طبیعی در غرب و شرق به دست کمونیستا، به دست فاشیستا و به دست جهان سرمایه‌داری کاپیتالیستا کاملا ایدئولوژیک بوده، ایدئولوژیک برخورد شده، ایدئولوژیک پیش رفته، ایدئولوژیک میوه‌شو برداشتن و الان هم سلطه ایدئولوژیست بر جهان، نه سلطه علم. و علم وسیله و ابزاره. تا این رو متوجه نشیم متوجه مسئولیت خودمون وقت نخواهیم شد. ما البته اسلام رو به عنوان یک مکتب به یک معنایی که اونا فاشیسم و مارکسیسم و لیبرالیسم و ایدئولوژی میدونن ایدئولوژی نمیدونیم، اما به یک معنای عامتری از ایدئولوژی، به این معنا که علم تجربی و فنانیت و تکنولوژی در بستر مفاهیم ما قبل تجربی و ما تقدم و ما تأخر نسبت به تجربه محض پیش میاد، به این معنا هر مکتبی یه ایدئولوژی است. به حق و باطل و الهی و لائیکش و دینیش و اینا کار نداریم. به این معنای عام بله ایدئولوژی است. به این معنای خاص اسلام ایدئولوژی نیست، به معنای عام حتما ایدئولوژی است. چرا او باید افتخار بکنه که جامعه شناسی مارکسیستی اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد کاپیتالیستی داره؟ ما باید موقع تعبیر اقتصاد اسلامی یا فلسفه اسلامی اقتصاد شرمنده باشیم؟ برای چی؟ طرف شما شرمنده نیست، چرا شما شرمنده ای؟ او وقتی که میگه جامعه شناسی در بستر سوسیالیسم، هیچ وقت نگفته ما از علم فاصله، میگه علم ما ایدئولوژیه، ایدئولوژی ما هم علمی است. خب چرا تو میتونی حرف بزنی، چرا بنده نتونم بزنم؟ اصلا نقطه شروع نوع اندیشی اینه که این پارادایم رو ببریم زیر سوال. تو مبانیش باید خدشه کنین. اگر تو مبانی خدشه نکنی، الف رو بگی تا یا باید بری، تا تای تمت باید بری، مبانی رو ببر زیر. همون اولی که میگه الف بگو چرا الف. در علوم سیاسی وقتی داره سیاست رو تعریف میکنه باید بپرسی چرا این تعریف. اگه پذیرفت این تعریف رو تا آخر باید بری. اگر مبانی رو اینجوری تعریف کرد شما باید بری. ارتباطات این است برای این است. چرا؟ چرا اینا؟ چرا هدفش اینه؟ تعلیم و تربیت این است، فلسفش اینه، هدفش اینه. برای چی؟ اصلا ما اول از حوزه معرفت شناسی سوال میکنیم. مبانی علوم اجتماعی اول از معرفت شناسی، از هستی شناسی، از انتولوژی هم تو که گفتن شروع میشه. همونجا رو انقلت کنیم. سوال علامت سوال بزنید، خجالت هم نکشید. چون اینا هیچ کدوم خجالت نکشیدن از هم دیگه. اینا کل فرهنگ حکمت یونانیشون رو بردن زیر سوال بدون هیچ شرمندگی. بعد تو خود اروپا جریان‌های مختلف سکولار چپا راستا رو کلا از بیخ بردن زیر سوال. شرمنده نبودن. اصلا کمونیستا وقتی آمدن گفتن کل علوم اجتماعی که در جهان سرمایه‌داری متولد شده از اساس برای توجیه سرمایه‌داری به وجود آمده، هدفش غلطه و انسان شناسیش غلطه. اینو سریع گفتن. گفتن ما از بیخ با شما تفاوتای داریم، البته شباهتای هم داریم. ما از تفاوتا شرمنده نیستیم ولی براش استدلال میکنیم. چرا اونا از ایدئولوژیک بودن در عرصه نه فقط علوم اجتماعی بلکه علوم طبیعی و تکنولوژی هیچ وقت شرمنده نبودن و تا ریال آخر ثمرهشو برداشتن؟ الانم دارن برمی‌دارن. یعنی الان میگه آقا حقوق بشر و دین. حقوق بشر که میگیم بر مبنای لیبرالیستیه. کی گفته حقوق بشر با تعریف لیبرالیستی مقیاس حقوق بشره؟ اون یک دستگاه حقوق بشره، یک دست 10 تا دستگاه دیگه هم هست. چرا دستگاه تو؟ کجا مبانی فلسفیشو اثبات کردی؟ بذار رو میز بحث کنیم، از اینجا شروع کنید نوع اندیشی دینی در عرصه سیاست و اقتصاد رو. وقتی که این تعبیر رو میارید، یعنی ما مختصات نقطه شروع این بحث رو حداقل 3 تا مختصر اونجا تعریف کردید. نوع اندیشی دینی در عرصه سیاست و اقتصاد یا علوم اجتماعی یا به معنای عام علوم انسانی، یعنی شما 3 چیز رو اینجا پذیرفتید و این خیلی خوبه. اینو سرمون بالا بگیریم و بگیم پذیرفتیم. کاملا هم علمی است، هم فلسفی است، هم علمی است. خلافش اتفاقا ایدئولوژیکه، به معنی بد کلمه. به معنی خوب کلمه ایدئولوژی هم تو ایدئولوژیکی ما هم ایدئولوژیکیم. بله همینطوره. علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، حتی حقوق در اینایی که آموزش می‌دهیم، همه اینا ایدئولوژیکه. خلط بین گزاره‌های تجربی و گزاره‌های فلسفی برهانی و گزاره‌هایی که پشتوانه نه فلسفی داره نه تجربی داره، صرف ادعای ایدئولوژیکه، خرافات مدرنه، چپ و راستش. خودتونم اونجا هم دیگه قبول ندارید از بنیان. چرا ما باید همتون رو سرجم قبول کنیم؟ خیلی جالبه، خود در دانشگاه‌های اروپا خودشون هم دیگه رد میکنن. اینجا کسی جرئت نمیکنه اونا رو رد کنه. ما میگیم همتون کیلویی سرجم. اینا نشانه‌های یک دانشگاه جهان سومی عقب مونده است. دانشگاه جهان سومی هیچ وقت نمیتونه تولید علم و تمدن سازی کنه، همیشه شرمنده است، همیشه سرش پایینه، مسابقه میگذاره در ترجمه و روخانی و تقلید. کارش تولید مثله، تکثیر کمیه، تو بنیانها نمیتونه اثر بگذاره. وقتی از نوع اندیشی دینی تو سیاست و اقتصاد حرف میزنید، یعنی آقا ما این روال رو قبول نداریم. یعنی سه تا ادعا داریم میکنی. یک، سیاست و اقتصاد و علوم اجتماعی لزوماً اون چیزی نیست که ترجمه شده است. امکان نوع اندیشی وجود دارد. این چیزی که ترجمه شده نفیش نمیکنیم، فوبیا نداریم نسبت به اونا، اما اینا سقف تفکر نیست. این یک. وقتی میگی نوع اندیشی در سیاست و اقتصاد، یعنی این بسته هایی که به عنوان سیاست و اقتصاد و علوم اجتماعی و حقوق بشر و دیگر هم دیگر به ما آوردید دادید و ما داریم تکثیرش میکنیم، تکثیر کمی، اینا سقف تفکر نیست، اینا خط پایان، خط قرمز نیست. جای نوع اندیشی وجود دارد. من می اندیشم. اتفاقا اینجا از جایی که باید گفت من می اندیشم، ما می اندیشیم پس هستیم. هر کس نیندیشد نیست اینجا. البته نه به معنای کوجیتوی دکارتی، یه چیز دیگه حالا داریم از لفظش دارم استفاده میکنم. معنای دومی که تو عنوان جلسه شماست اینه که اینجا جای نوع اندیشی است و نوع اندیشی ضوابطی داره، امکان نوآوری هست. و معنای سومی که صفت دینی وقتی بهش میدید، معنیش اینه که اندیشه در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی در سیاست و اقتصاد قابل تقسیم به دینی و غیر دینی هست. و الا نوع اندیشی دینی چرا؟ بگو نوع اندیشی در سیاست و اقتصاد. پس نوع اندیشی دینی، ببینید، نوع اندیشی با صفت دینی در عرصه علوم اجتماعی. سه تا ادعای مهم کردیم، پای این سه تا وایستیم. اولا بدونیم چه ادعا کردیم و بعد پاش وایستیم. اینا بدون اینا نمیشه تمدن سازی. راجع به نوع اندیشی من چند نکته عرض بکنم که چه مشکلاتی مفهوم نوع اندیشی دینی که حالا ازش تعبیر میکنن امروزی کردن دین، عقلانی کردن دین، بروز کردن دین، که اینا همه مفاهیم زو وجهینه، یعنی میتونن معنای منطقی و درستی داشته باشن و میتونن خیلی معنای غیر علمی و اتفاقا تقلیدی داشته باشن. نوع اندیشی دینی یعنی ما میخوایم نوع اندیشی علمی بکنیم وفادار به مبانی و ساختار تفکر دینی برای ایجاد پیشرفت و کارآمدی هر چه بیشتر در جامعه دینی. اگر ساختار و مبانی تفکر دینی رو قبول نداری، اسمش نوع اندیشی دینی نیست. و ما به نوع اندیشی علمی و نوع اندیشی دینی کاملا محتاجیم. یعنی هم از امکان نوع اندیشی داریم حرف میزنیم، هم از ضرورتش داریم حرف میزنیم. یه دغدغه شعاری و شاعرانه و اینا نیست، یه ضرورت برای ما. بدون این نوع اندیشی انقلاب نمیمونه، اینو بدونین. تمدن نتونی بسازی رفتی. در جهان اسلام و ایران توی یکی دو قرن اخیر یه مشکلی پیدا شد. از یک طرف موتور نوع اندیشی دینی در عرصه علوم اجتماعی و تمدن سازی توی یکی دو قرن اخیر تقریبا خاموش شد. حالا قبلش فراز و نشیب هایی داشته. از دوره قاجار به این طرف این زمینه بسته شد، محدود شد. حالا نمیخوام رو عللش بحث بکنم. یکیش ضعف متولیان درجه اول فرهنگ دینی و حاشیه نشینی اونها بوده، یکی از علتش، یعنی به طور خاص روحانیت که متکفل اصلی نوع نشینی در عرصه باز تولید مفاهیم اسلامی اتفاق افتاد، یه ضعف بود برای مباحث جدید و مشکلات جدید در دوره متأخر. این ضعف و حاشیه نشینی دو سنخ بود، یک بخشش تحمیلی بود، یه بخشش تقصیری بود. یه بخش تقصیر، یه بخش قصور بود. بخش تحمیلیش همکاری استبداد داخلی در ایران، حاکمیت ها با استعمار غرب، به خصوص ابتدا انگلیسی ها، در سرکوب و حذف دین و اندیشه دینی، یعنی پروژه روحانیت ستیزی و دین ستیزی و ورود سیلابوار برنامه ریزی شده ی فرهنگ غرب در کشور، این بخش تحمیلیه بود که منشأ حاشیه نشینی و ضعف روحانیت شد، عقب موند از شرایط، یا منزوی شد. یه عده منزوی شدن، اونایی که میتونستن کار بکنن منزوی شد. بخش تقصیریش و غیر تحمیلیش هم عدم حضور و عدم آمادگی به موقع و مناسب حوزه ها بوده در همه عرصه های تبیین دین و اجتهاد و نوع اندیشی دینی و سوالات تازه ای که با پاسخ های آماده غربی می آمد و اینجا به موقع و در معرض مخاطب عام و نخبگان جامعه پاسخ نگرفت و خلأ علماء دین رو غربگراها پر کردن. قشر مرجع در ساختن حاکمیت و نهادهای اجتماعی قشر مرجع عوض شد. اون قشری که مرجعیت دینی داشت به دلایل تحمیلی و تقصیری حاشیه نشین شد، سرکوب شد، قشر مرجع عوض شدن، حاملان و ناقلان مفاهیم سکولار مدرنیته غرب شدن در ایران. از این به بعد شما ببینید از نیمه دوم قاجار به خصوص از دوره فتحعلی شاه به بعد کم کم هی تشدید شد تا زمان پهلوی به اوجش رسید. الان هم که اون رژیم ها نیستن با اقتدار اعمال نمی کنن، خودمون داریم همون خط رو ادامه میدیم، چون تربیت شدیم، تربیت شدیم. مثل قضیه کشف حجاب بود، رضا خان آمد به زور کشف حجاب میکرد، بعد پسرش شاه که آمد دیگه به زور کشف حجاب نمیکرد، خود مردم کشف حجاب میکردن، فرهنگ سازی شد، یه طبقاتی با این اساس تربیت شدن، متولد شدن، خودشون ادامه دادن. ما الان داریم اون خطی که در اون دوره طراحی شد داریم خودمون دیگه ادامه میدیم با میل خودمون. این خطرناکه، این خطرناکه، چون موانع نواندیشی در نواندیشی علمی و دینی دو دستن، یکی موانع فیزیکی هن مثل سلطه استعمار یا مثل ترور همین استادای فیزیک و ترور متفکران اسلامی امثال نمیدونم مطهری و بهشتی و کی و کی، یه دسته موانع گفتمانی هن، یه بخشش از ناحیه متحجران دینی و قشریونه این موانع گفتمانی در برابر نواندیشی، یه بخشم از قبل ترجمه است، یعنی با پوشش با برچسب نواندیشی روشنفکری صورت میگیره. بنابراین ما دو تا مانع گفتمانی در برابر نواندیشی دینی علمی و تمدن سازی داریم، یه عده متحجرین و قشریون مذهبی و یه عده هم آدمایی که به اسم روشنفکری و روشناندیشی و پیام‌آوران عصر روشنگری غرب دارن با ما حرف میزنن که اینا باب اینا تحکم و تقلید و ترجمه. اتفاقا به شما بگم الان علوم انسانی و علوم اجتماعی در دانشگاه‌های مثل ما کلا نقلی است، یعنی ترجمه است. علوم انسانی در غرب اگر بحث عقلی بود در کشورهای مثل ما نقلی شد، نقل متکی بر ترجمه، همه نقله، نقل میکنیم، حفظ میکنیم، مدرک میدیم، مدرک میگیریم. علوم انسانی در کشورهای مثل ما عقلی نیست که، کسی بحث عقلی نمیکنه، هیچ کسی جا بحث عقلی نمیکنه، همه نقله، نقل از منابع غربی و رفرنس. ما میگیم عقلی باشد، اگر جایی هم قرار نقلی باشه اون نقل هم مبناش عقلی باشه. وحیی که ما میگیم نقل عقلانی است. مشکل دوم ای که در اثر حالا یه بخشش همون ضعف متولیان بود و اون مسائل سیاسی اجتماعی، مشکل دوم تو حوزه نواندیشی دینی و نواندیشی اصلا و روشنفکری در کشورهای مثل ما اتفاق افتاده. ببینید اون مشکل کپی برداری معکوس در ایران و جهان اسلام بوده از نسخه های اروپایی از مفهوم روشنفکری و نواندیشی. چرا میگم نسخه برداری معکوس؟ چون دقیقاً عکس تاریخ غرب اتفاق افتاد. در اتفاقی که در غرب افتاد، در اروپا اولین روشنفکران و نواندیشان از قرن حدود 11 تا 16 میلادی نقد میکردن سنت‌های کلیسا رو، اینا همه دینی بودن. یعنی در غرب از دل سنت کلیسایی روشنفکری دینی اول متولد شد، بعد روشنفکری غیر دینی و ضد دینی و الهادی متولد شده. راجب اشخاص صحبت نمی کنم، راجب پروسه دارم صحبت می کنم. در ایران و کشورهای مثل ما عکسه، یعنی اول روشنفکری دینی، اول روشنفکری الهادی آمده، بعد روشنفکری دینی در اثر تصادم بین روشنفکری الهادی و مبانی سنت فکری دینی به وجود آمده. ببینید این خیلی مهمه. شما سیر روشنفکری رو از دوره اصلا روشنفکری در دربار قاجار، در حاشیه دربار قاجار متولد شده که همونا بعد رژیم پهلوی رو ساختن و آوردن. روشنفکری غرب زده رو عرض میکنم، نه روشنفکری مستقل استقلال خواه دینی و همون که به نام نواندیشی اینا ترجمه ای مطرح بوده. در اروپا اولین روشنفکران و نواندیشان در قرن تا قبل از قرن 16 میلادی دینی بودن. اتفاقا بسیاریشون تحت تأثیر میراث فکری جهان اسلام شروع کردن به نقد کلیسا و سنت‌های پاپی و پاپیستی و منتها چون دین اروپایی ظرفیت نواندیشی نداشت، روشنفکری دینی که اتفاقا تحت تأثیر ترجمه فلسفه از جهان اسلام، حقوق از جهان اسلام، میدونید هم جریان‌های فلسفی غرب تحت تأثیر ابن رشد و بو علی و فارابی به وجود آمد، هم جریان‌های ضد فلسفی و رمانتیک در غرب تحت تأثیر آثار غزالی به وجود آمده، تحت تأثیر غزالی به وجود آمده. یعنی اولین فلسفه، جریان‌های فلسفی و جریان‌های ضد فلسفی در اروپا تحت تأثیر آثار از یک طرف امثال بو علی و از یک طرف امثال غزالی به وجود آمده. تحت تأثیر ارتباط با جهان اسلام نواندیشی دینی به وجود میاد در بستر، در دامنه تفکر کلیسایی و منجر به روشنفکری غیر دینی شد، چون سنت مسیحی قابلیت پاسخ گفتن به اون سوالاتی که از جهان اسلام آمده بود نداشت. بعد کم کم کشید به نقد خود سنت مسیحی و بعد منجر شد به نفی سنت مسیحی. یعنی روشنفکری لائیک و غیر دینی و حتی ضد دین به وجود آمد کم کم. این سیر نواندیشی در غرب بوده. در کشورهای مثل ما به عکس بود، یک روند تصنعی تقلیدی بود. اول مفاهیم غیر دینی که در قرن 18 و 19 در اروپا تئوریزه شد، هم به دلایل سیاسی استعماری هم و اسلام ستیزانه، هم به علل طبیعی مثل دلایل معرفتی رسانه‌ای وارد ایران شد، با آمد با سنت فکر اسلامی تصادم پیدا کرد. این وسط در اثر تصادم روشن فکری ضد دینی غیر دینی با سنت فکر اسلامی، یه چیزی به نام روشن فکری و نوع اندیشه دینی متولد شد. دقیقا عکس اتفاقی که در اروپا افتاده. این نکته خیلی مهمه و باید ریشه یابی بشه که چرا این مسیر معکوس اینجا طی شد و چه مبانی داشت و چه نتایجی داشت. البته تعارض مدرنیته با غرب، یعنی مدرنیته غرب با اسلام در کشورهای مثل ما مطلقاً از نوع تعارضش با سنت مسیحی فئودالی اروپا در قرون وسطا نیست، تفاوت‌های زیادی داره. یه عده‌ای میخوان شبیه سازی کنن، میخوان شبیه سازی بکنن که آقا شما مسلمان‌ها تو عصر قرون وسطای خودشون دارن به سر میبرن و این مقاومتی که مسلمان‌ها در برابر سکولاریسم میکنن همانقدر مذبوحانه است که مقاومت در قرن‌های 17 تا 19 در اروپا، مقاومت مسیحیت در برابر مدرنیته سکولار مذبوحانه بود. یه شبیه سازی کاملاً بی پایه. و اینکه شما در حال گذارید، شما خیلی شنیدید از این، شما در حال گذارید جبر تاریخ که شما هم سکولار میشید یا غربی میشید یا غرب زده میشید و به هر صورت در عرصه سیاست و اقتصاد و حقوق و اینا قطعاً بایستی فکر غیر دینی حاکم باشه. نکته بعدی که باید باش به توجه داشت، مسئله نو اندیشی دینی چه ارتباطی داره با ملتقاء اسلام و مدرنیته. یعنی آیا داریم صحبت از اسلام مدرن میکنیم یا صحبت از مدرنیته اسلامی؟ مدرنیته به مفهوم لغوی همون نو اندیشی و نوگرایی است، با اون ما مشکل نداریم. اما مدرنیته به مفهوم اصطلاحی بار ایدئولوژیک داره. شما اون مدرنیته مصطلح رو نمیتونی از سکولاریسم تفکیک کنی، چون با حذف مسیحیت و دین و اخلاق جلو آمده. انتقاداتش به مسیحیت بخش مهمش وارده، ما قبول داریم. اما مدرنیته مصطلح غیر از مدرنیته لغوی است. بعضیا به مفهوم لغوی میگن میخوایم مدرن بشیم، با او کسی مشکلی نداره. اما وقتی به مفهوم اصطلاحی گفتی، مدرنیته پشتش یه فلسفه، یه معرفت شناسیه و عموماً و لزوماً ماتریالیستی بوده. یه حرفی نیست که ما هم بگیم. مدرنیته اسلامی وقتی میگید، نو اندیشه دینی، مدرنیته به مفهوم لغویش عرض میکنم نه اصطلاحی. آیا مرزش با تلفیق و التقاط، با هضم تفکر اسلامی، هضم تفکر اسلامی در مفاهیم غیر اسلامی و کم کم حذف تفکر اسلامی نسبتش باید معلوم بشه؟ این که یه عده‌ای گفتن آقا ما نو اندیشی دینی رو به این معنا قبول داریم که یه حلقه واسطی باشه بین سنت دینی و مدرنیته غربی، با قطع نظر از اینکه کسانی که تو این مسیر قرار گرفتن اهدافشون چی باشه. این از دو زاویه اگه نگاه کنی ممکنه تایید کنی، ممکنه رد کنی. کسانی که مصداق جریان نو اندیشی دینی تلقی شدن در 200 سال اخیر، اینا به نظر من یک تیپ نبودن. حتی اونایشون که اشتباه کردن یک تیپ نبودن. یه عده‌ای هدفشون خدمت به دین بوده با روش به اصطلاح خودشون امروزی کردن دین به سبک خودشون، یعنی غربی کردن. یه عده‌ای هدفشون این نبوده، هدف خیرخواهانه نداشتن، هدفشون نفوذ در پشت جبهه متدینین بود با استفاده از ادبیات دینی برای توجیه و گسترش مفاهیم غیر دینی و ضد دینی بین دینداران. چون اگه بخوام مفاهیم لائیک رو بین دینداران ترویج کنن، باید از ادبیات دینی استفاده کنه، نمیتونه از ادبیات صریحا لائیک استفاده کنه. ما بین نو اندیشان دینی هر دو دسته رو داشتیم، ولی روی هم رفته اینجوری بحث کردن ادعی که نو اندیشی در این نوع روشن فکری دینی در یک برزخی قرار داره بین سنت دینی که سخنگویانش مرجعیت دینی بوده با استنادات لفظی قرآنی و روایی که در همین فقه و کلام و حدیث و تفسیر و اینها تجمیع شده، و بین تجدد لائیک غربی چه از نوع چپ و سوسیالیستی و چه از نوع راست و سرمایه‌داری یا فاشیستیش که سخنگویانش عمدتاً روشنفکران غیر دینی معترض به مسیحیت در غرب بودن، حرفاشون اینجا ترجمه شد و قوام نوع اندیشی چه دینی چه غیر دینی در کشورهای مثل ما کلن بر ترجمه است. یعنی اگر ترجمه نبود، شاید ما به طور طبیعی اساساً مقوله‌ای به نام روشنفکری اصطلاحی چه از نوع دینی چه غیر دینی در ایران و جهان اسلام نداشتیم، به این شکل پیش نمی آمد. و به نام نو اندیشی دو کار صورت گرفته که اینا باید از هم تفکیک بشه. یه عده دین رو به نفع ایدئولوژی ها و علوم اجتماعی سکولار غرب تفسیر و تأویل کردن، یه جای ویراستاری کردن، یه جای تقطیع کردن، یه جای وتو و حذف کردن بعضی مفاهیم و ضروریات دین رو، که همون عطف القرآن علی الرأی است که حضرت امیر میگن که دین رو بر اساس آرا تغییر دادن. ولی همه کسانی که مسما به روشنفکر دینیان اینطور نبودن. بعضی از روشنفکران دینی داشتیم دسته دیگری که اینا حسن نیت داشتن، یعنی اشراف نداشتن به تفسیر و حدیث و فقه و اصول و کلام و فلسفه و عرفان نظری، اساسا با فرهنگ علمی در سنت اسلامی آشنا نبودن، ولی سعی کردن وقت آمدن با کلیدواژه‌های علوم طبیعی و علوم اجتماعی در دو سه قرن اخیر غرب آمدن با مبانی و کلیدواژه‌های سکولار راجع به دین اظهار نظر کردن، با این انگیزه که ما می‌خوایم اینا رو بروز کنیم و مدرنشون کنیم. هدف بدی نبود، اما روش درستی و علمی نبود. قصدشون دفاع از دین بود از طریق بازسازی مفاهیم دینی در چارچوب گفتمان مدرنیته غیر دینی غرب. حالا چقدر موفق بودن، چقدر خطا کردن، اون بحث دیگری است. چقدر آثار مثبت داشتن، چقدر آثار منفی داشتن، اونم بحث دیگری است. چون همین رفتارم به نظر من آثار مثبتی هم داشت، ولو ناخواسته. یه وقتی متفکران اسلامی میگفتن اگر هجوم مارکسیستی نبود، بسیاری از نظر نو اندیشی های دینی اتفاق نمی افتاد در پاسخ به اونا، و همینطور چه از موضع چپ چه از موضع راست. فرمودن 2-3 ساعت دیگه وقت داری، خوشحال نشین، فکر نکنید به من دادن الان تموم میکنم. 3 ساعت نمیخواد، من یه دیگه 20 دقیقه. عرض شود خدمتتون که اهداف اینا با هم متفاوت بود، هر دو البته باید نقد بشن ولی با هم تفاوتایی داشتن. نکته بعدی، ما اینجا از ضرورت نقد بنیادهای فلسفی و معرفت شناختی علوم اجتماعی باید بحث بکنیم. اول در نواندیشی دینی به سبک صحیح، اولین مبانی اپیستمولوژیک و مبانی انسانشناسی و فلسفی رو در عرصه علوم اجتماعی مثل سیاست و اقتصاد و حقوق باید بهش توجه بکنیم. یه اتفاقی که افتاد در دوره که معروف به مدرنیته شد، گفتمان مدرنیته، این بود که تا قبلش یه تفکر دیگه‌ای وجود داشته که تو تقسیمات فلسفی علم و حکمت در عرض هم به 3 سطح تقسیم می‌شد، نه در طول هم به لحاظ تاریخی که یکی ناسخ دیگری باشه. در عرض هم اینا مطرح میشد و به هم مرتبط بود، هیچ کدوم نفی دیگری نکرد. اینجوری مطرح بوده و هست که حکمت نظری داریم، شامل الهیات و ریاضیات و طبیعیات یا فیزیک، حکمت عملی شامل اخلاق و سیاست که و تدبیر منزل که با یه توسعه‌ای در معنای اینا شامل بسیاری از علوم انسانی، علوم اجتماعی امروز میشه و حتی شامل یعنی تکنولوژی و صنایع و هنرها هم به یه معنا توی شق حکمت عملی قرار میگیرن. هر ستای اینا هم بدون تعارض مطرح میشن تو تفکر حکمی، یعنی توأم با هم، مرتبط با هم. در علوم اجتماعی و علوم انسانی به شیوهی که پدران علوم اجتماعی مدرن در غرب گفتن، امثال پوزیتیویستا، امثال آگوست کنت، که هم پدر علوم اجتماعی در غرب ایشون میگن، هم پدر پوزیتیویزمه، هم پدر اومانیزمه. خود اینم معنا داره، یعنی اومانیزم و پوزیتیویزم و علوم اجتماعی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی در غرب رو به لحاظ کلاسیک پدرشون یه نفره میگن. به این معنا که شروع این نوع نگاه به انسان به شیوه ای اینا تئوریزه کردن مسائل رو که این تقسیم بندی که عرض کردم در کنار هم باشه، اون مسائل حکمت عملی و نظری و مرتبط با هم باشه، تبدیل شد به تعارض و جایگزینی، یعنی یکی شد آلترناتیو دیگری. امثال آگوست کنت چی گفتن؟ گفتن آقا معرفت و علم در 3 مرحله تاریخی در طول هم تعریف شده که یکی ناسخ دیگری است. مرحله الهی جاشو داده به مرحله متافیزیک، بعد در سیر تکامل علم رسیده به مرحله پوزیتیویستی و تحصلی، ما از الهیات و از مبانی متافیزیک عبور کردیم، از وحی و عقل عبور کردیم، اونا مال بشر سنتی بود، مراحل مادون علم و ما قبل علم بود، رسیدیم به عصر پوزیتیویسم که معادل علمه. بنیان علوم اجتماعی و انسانشناسی مدرن بر اساس این تفکر چیده شده. علوم انسانی و اجتماعی گفتن آقا علوم انسانشناسی هم همین 3 مرحله رو طی کرده. انسانشناسی مدرن که ما میگیم همون فیزیک اجتماعه، به نام سوسیولوژی و جامعه شناسی بعد شد، مساوی است با انسان شناسی بعد از حذف مفاهیم دینی و فلسفی. این شد انسان شناسی مدرن. انسان شناسی حذف متافیزیک دینی و فلسفی انسان، قطع رابطه بین فیزیک و متافیزیک انسان و جهان. اینا شروع علوم اجتماعی در قرن 17-18، در قرن به خطور خاص مبانی فلسفیش 17-18، خود علوم اجتماعی در قرن 19 و 20. اینا مبانیش باید بهش توجه داشته باشیم، والا نوع اندیشی نمیتونی بکنی، همین مسیر رو ادامه میدی میری جلو. مبنای یه دسته وسیعی از این علوم اجتماعی و این نوع انسان شناسی تفکیک طبیعت از ماوراء الطبیعه است. انکار انسان شناسی وحیانی عقلانی است، اکتفا به انسان شناسی طبیعی و تجربی است. و عرض کردم در عمل هم حکمت نظری رو هم حکمت عملی هر دوشو ایدئولوژیک کردن. این شعار ایدئولوژی زدایی از عرصه علم دروغه، این اتفاق نیفتاده، عکسش اتفاق افتاده. هیچ وقت مثل الان علوم اجتماعی، علوم انسانی و فلسفه، هیچ وقت مثل الان حکمت نظری و عملی آغشته به ایدئولوژی نبوده. اینو بدونید. پر گزارهایی ده. هر کتابی تو حوزه علوم سیاسی، حقوق و مبانی اقتصاد بیارید تا در هر صفحه به شما نشون بدیم که این کدوم سطورش فلسفیه، بر اساس کدوم فلسفه است، کدوماش بر اساس کدوم مبنای معرفت شناسیه، کدوما اینا ایدئولوژیکه که اصلا نه دلیل عقلی داره نه دلیل تجربی. ولی ما تو دانشگاه جان سومی که اینجوری کتاب نمیخونیم، ما میخونیم، حفظ میکنیم، مدرک میگیریم. هدف آقای دکتر و خانم دکتر شدن، هدف عضویت در هیئت علمیه، هدف پایان نامه است، هدف تولید علم و نواندیشی نیست که. بنابراین ما به این چیزا چه کار داریم؟ تضاداش هم متوجه نمیشیم. اتفاقات ایدئولوژی های قرن 18 و 19 کاملا حضور دارن در علوم اجتماعی امروز. عایق و منافع ایدئولوژی های سلطه‌گر، هژمونی ایدئولوژی کاملا حضور داره در عرصه علوم اجتماعی، در تمام علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق کاملا حضور داره و حتی در علوم طبیعی، و اینا کاملا با ایدئولوژی آمیخته است و اتفاقا دیوار برلین هم کاملا برقراره، به نحو شیشه‌ایه، شفافه، یکی هم نیست، هزار تاست، به این آسونی هم با کلنگ هم نمیشکنه. حجاب گفتمانی وجود داره که او رو باید برش داریم. اول تاریخ علم رو باید دوباره بنویسیم، تاریخ جهان رو باید دوباره، اینا تاریخ علم، تاریخ جهان، تاریخ تمدن، تاریخ اروپا، تاریخ جهان اسلام رو اینا برداشتن تو قرن 19 و 20 برای ما نوشتن. تمام این کتابایی که تو دانشکده‌های تاریخ دارید میخونید، اینا در قرن 19 و 20 تولید شده، همه اینا با جعل تاریخ بوده. تاریخ تمدن جعله، جعلی است. تاریخ جهان جعلی است. تاریخ جنگ‌ها و صلح‌هایی که نوشتن، تاریخ فروپاشی تمدن‌ها و برآمدن تمدن‌ها جعلی است. تمام این کتابا در قرن 19 و 20 نوشته شده، تو قرن 18 و 17 کتابا نبوده اصلا. اونایی که به حاکمیت رسیدن این کتابا رو نوشتن. این قصه 200 سال گذشته، قصه کسانی که پیروز شدن، شکست خورده ها اگه بودن این قصه رو جوری دیگه می‌نوشتن، و به شما بگم علوم انسانی و علوم اجتماعی امروز چیزای دیگه‌ای می‌بود. اگه نازی‌ها، اگه هیتلر شکست نخورده بود، امروز علوم انسانی و اجتماعی جوری دیگه‌ای در دانشگاه دنیا بود. اگر کمونیست‌ها شکست نخورده بودن، امروز سرنوشت جامعه شناسی و علم اقتصاد در دنیا جوری دیگه‌ای بود. جهان آنگلوساکسون پیروز شده، تعریف اقتصاد و سیاست و حقوق بشر و همه چی رو عوض کردن. زبان بین‌الملل زبان علم شده انگلیسی. ببینید آقا، تو قرن 19 اصلا ما مفهومی تا قرن 18 17 که ما مفهومی به نام زبان جهانی علم به این شکل مطرح نبوده. وقتی انگلیسی‌ها آمدن یک بخشی از کشورهای اسلامی گرفتن و غیر اسلامی، فرانسوی یه جا رو گرفتن، روسا یه جا، در کشورهایی که مستعمره فرانسه بودن زبان علم فرانسوی بود. تو قرن 19 و 20 اجباری کردن آموزش زبان فرانسوی رو در مدرسه و دانشگاه‌ها، همه باید فرانسه بخونن. جایی که انگلیسی‌ها بود زبان علم، زبان بین‌الملل انگلیسی بود، جایی که روسا بودن روسی بوده، حتی الفبا و خطشون رو تغییر دادن. امروز چون جهان آنگلوساکسون سر کار آمریکا و انگلیس، اینا حاکمن بر اقتصاد و رسانه‌های جهان، اینا شدن علم، بقیه شدن ایدئولوژی، و این زبان اینا شده زبان علم در جهان. که حتی به شما بگم فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، اروپایی‌ها معترضن به این قضیه. سوئدی‌ها، من خودم دیدم تو دانشگاه، طرف استاد فرانسوی آلمانی به انگلیسی صحبت نمیکنه، میگه چرا من باید به انگلیسی صحبت کنم؟ برای که اینا سلطه‌شون رو در جهان اسلام حاکم کردن، زبان اینا شد، زبان اینا زبان استعماری شد، زبان حاکم بر جهان. تعریف زبان علم رو اینا نوشتن، تاریخ علم رو نوشتن، همه چی رو تغییر دادن. نوع اندیشی علمی و دینی بسیار کار مشکلیه، فکر نکنید کار اما کاملا ممکنه، شدنی است. من عرضم رو تمام کنم، نمونه های زیادی آورده بودم که بگم در سیاست، اقتصاد که حالا موضوع بحث شماست، چقدر از گزاره‌های مشهور، از آدمای مشهور کاملا ایدئولوژیکن و نه علمی. من تا چون فرصت من تمام شد او رو عرض نمی‌کنم، فقط یک مختصری، یک چند تا عنوانش رو اشاره می‌کنم، دیگه توضیح نمیدم. عرض کردیم که اتفاقات معرفتی که در قرن 17 18 افتاد، اول در فاصله دکارت تا کانت، مبنای یه جریانی شد در علوم اجتماعی غرب و در انسانشناسی آکادمیک. متفکران اروپایی رو مرحله به مرحله تئوریزه کردن. به لحاظ معرفتی این علوم اجتماعی و علوم انسانی ابتدا تحت تأثیر یک گفتمان‌های حاکمی شد، مثل همین کوجیتوی دکارت و روش شناسی او، مثل تعریف اسپینوزایی از جامعه و حکومت، مثل مفهوم هابزی از قرارداد، مثل یا بعدها تحت تأثیر قرائت جان لاک از قانون طبیعی و جامعه مدنی، تحت تأثیر معرفت شناسی هیوم، تحت تأثیر اصالت سود بنتام و استوارت میل، تحت تأثیر عقل عملی کانت، همه اینا هیچ کدوم مستقیما علوم اجتماعی نبودن، اما اینا این علوم اجتماعی و انسانی رو در این جهت انداختن. بقیه هم اومدن همین خط ریل رو گرفتن، اومدن جلو. و همه اینا با هم در تضادن. این 5-6 گفتمانی که عرض کردم اینا همه در تضاد همدیگه متولد شدن. تجربه گراها در نفی تفکر دکارتی آمدن، کانتی ها در نفی اونا آمدن. ما این تضاد رو نمیفهمیم، همه رو همتون سرجم کیلویی میگم آقا از یک کنار بخون ما خیلی دانشمند بشیم. دانشمند نمیشیم، ما حمال میشیم. یحمل و اسفارا، دقیقاً مصداق یحمل و اسفارا که قرآن میگه دانشگاه جان سومیان یحمل و اسفارا، همین کتابا و ایدئولوژی های مختلف میشن حفظ میکنن، فکر میکنن دانشمندی. دانشمندی مساوی است با تفکر، مساوی است با تولید علم. از لحظه ای که بتونی این پارادایم رو ببری زیر سوال، نه با گردن کلفتی، با علم، با استدلال، از اون لحظه تمدن سازی شروع میشه، نو اندیشی از اون لحظه شروع میشه. عرض ما اینه، برای نو اندیشی دینی در عرصه سیاست و اقتصاد و علوم اجتماعی، برای تمدن سازی، به تمام این مبانی انسان شناسی، معرفت شناختی، روش شناسی و متدولوژی که و اپیستمولوژی که علوم انسانی و اجتماعی که داره ترجمه میشه، بدون کینه، بدون فوبیا، بدون تعصب، بدون لجاجت، باید با لحاظ، با نگاه علمی فلسفی نگاه، اینا همه هدف انتقادی هن. اینا بتونهای اولیه شون مجموعه ای که بتونهای اولیه مجموعه ای که تو قرن 19 و 20 به نام علوم انسانی و اجتماعی در غرب آکادمیزه و تئوریزه شد، ظرف 100 سال اخیر بدون هیچ نقد و بررسی به تمام دانشگاه های آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین سرازیر و ترجمه شد و به نام علم تقدیس شد. به نام علم تقدیس شد. ما نجویده قورت دادیم. میگیم آقا علی باید بجو و قورتش بده. نجویده قورت دادیم. خورده شیشه چقدر توش بود معلومه چیا بود، قورت دادیم. نو اندیشی دینی در عرصه اقتصاد و سیاست و حقوق بشر با نگاه انتقادی به ایدئولوژی های قرن 18 و 19 که در قالب علوم اجتماعی در قرن 19 و 20 تئوریزه شد به اسم علوم انسانی، اینا چه تعریفی از مدنیت، اینا سوال مهمه، چه تعریفی از مدنیت، چه تعریفی از عقلانیت، چه تعریفی از معرفت، چه تعریفی از اخلاق، از انسان، از حق، از وظیفه، از سعادت، از شقاوت، پشت صحنه این همه تئوری‌های متضاد و متعارض هست که به شکل سمساری در این علوم انسانی ریخته. ما تاریخ، دوستان، ما داریم در دانشگاه و حتی در حوزه تاریخ علوم انسانی غرب رو داریم می‌خونیم. ما علوم انسانی نمی‌خونیم، ما داریم تاریخش رو می‌خونیم. تو دانشگاه‌های فلسفه ما دارن تاریخ فلسفه می‌خونن، تاریخ فلسفه غرب می‌خونن، فکر می‌کنن دارن فلسفه می‌خونن. شما تو دانشگاه‌های اقتصاد دارید تاریخ نظریه پردازی‌های 7-8 تا متفکر اقتصادی قرن 19 و 20 اروپا رو دارید می‌خونید، شما اقتصاد نمی‌خونید. در دانشگاه‌های علوم سیاسی ما دارن نظریات 7-8 نفر رو بلغور می‌کنن، علوم سیاسی نمی‌خونه. منظورم اهانت و اینا نیست، یا بخوام بگم هیچ کس نیست، در حاشیه هر کسی داره کار میکنه، تو حاشیه است، تو متن نیست. متن آموزش و پژوهش در نظام ما نیست. حوزه هم که خیلی میگن تمام عالم در فقه و اصول و این مسائل، آقایون یک مخاطب متدین خاصی دارن در مساجد و حسینیه، فهم میکنن اینا هن همش، نمیدونن که بیرون از اینا داره چه اتفاقات میفته، ریشه شما رو اونا میزنن. اون قشری هم که در حوزه، یه فضلایی هم که در حوزه دارن تلاش میکنن که وارد یه عرصه بشن متفکرانه، اینا هم تو حوزه تحویلشون نمیگیرن، هم توی دانشگاه ها تحویلشون نمیگیرن. اتفاقا من امید اصلیم به این تیپه، یعنی فضلای جوانی که با مفاهیم اسلامی آشنایان، فاضلن، متدینن و تو عرصه های نوین هم وارد اسلام رو میشناسن، تو عرصه های تفکر جدید هم وارد شدن، اینا اگه امیدی داریم به اینا داریم، و الا واقعا نه به متن حوزه نه به متن دانشگاه بنده امیدی ندارم با این روالی که داریم پیش میریم. به این قشر میشه امید بست که این وسط با دوتا گفتمان آشنایند و اهل فکرن و نترسن. اینا فوش بهشون، اینا فوش میشنون، چون ما دیدیم فوش میدن، آقا اینا نمیدونم ایدئولوژیکن، اینا بیسواده، از این فوش ها طبیعیه، کسی تحویلشون نمیگیره، تو حوزه یه جور سرکوف میشنون، در حاشیه ان، تو دانشگاه یه جور سرکوف میشنون. ولی اینا رو باید بهشون، میخوام به این تیپ باید بگیم آقا برو جلو، استشهادی عمل کنید، برید. منتظر متن حوزه و دانشگاه نمونید. متن حوزه و متن دانشگاه ما خواب بی آسونی هم بیدار نمیشه، توپ تو گوش اینا در کنن بیدار نمیشن. شما این وسط برید دیگه، کار نداشته باشید به بقیه، برید خطوطو بشکنید، شاید 40 سال دیگه 30 سال دیگه دنبال شما راه بیفتن. در دنیا هم همین اتفاق افتاد، در غربش هم همین اتفاق افتاد، یه اقلیتی رفتن جلو، خط رو شکستن، تو زمان خودشون فحش شنیدن، 30 سال 40 سال 50 سال بعد متن دانشگاه‌هاشون و حوزه‌هاشون و اینا آمدن همون خط رو ادامه دادن. یه عده انتحاری استشهادی باید برن این مسیر رو تا بعد ببینیم کی اینا تکون می‌خورن، حوزه و دانشگاه و شورای انقلاب فرهنگی‌ها و این کمیسیون‌ها، این همه چیزای اداری همتون میشینن دور هم حرف می‌زنن، کی کاری میشه. اون رو من نمی‌دونم. سوالاتی که باید مطرح بشه که آقا این مفاهیم بنیادی کجا بحث شده، مفهوم کانتی خودبنیادی بشر، اوتونومی و استقلال بشر کجا نقد شد؟ ایده های عقل عملی ای که مبنای چندین مکتب اصلی در علوم اجتماعی غرب شد کجا حلاجی شده؟ عقل نظری دکارت و عقل عملی کانت و شکاکیت هیوم و تجربه زدگی هیوم، هر کدوم از اینا منشأ یک جریان وسیع مستقلی شدن در علوم انسانی و علوم اجتماعی در غرب که ما اینجا همه تو حوزچه یک ترجمه کور و غیر انتقادی در کشورهای جهان سومی مثل ما تو دانشگاه جهان سومی وارد ذهن و زبان و نگاه دانشگاه ها و الیت و نخبگان و حاکمیت ها شد. مسیری که علوم طبیعی در قرن 18 در اروپا و در علوم انسانی در قرن 19 آغاز کردند، سوال باید بکنیم آیا نقطه شروع درستی داشت؟ اگه این سوال رو تر نکنید نمیتونیم نو اندیشی کنیم و تمدن سازی کنیم. دنباله روی درجه 3 اینا میشید. 30 سال دیگه، 40 سال دیگه باز حرفایی که حالا میزنن 40 سال دیگه میایید میزنید. باز یک آخوند مزلف میزنه موهاشو بیرون و یک دانشگاهی هم ریشه پروفسوری و اینا میشینن حرفای 50 سال. الان اینا رو 50 سال دیگه باز به ما میگن. اگر میخواد این اتفاق نیفته، ما هر دوشون اینا فقط به فکر ظاهرسازی و اینا هستن تو حوزه تمدن. اگه گرفتار اینا، اگه میخواد گرفتار اینا نباشیم، این سوالات رو باید مطرح کنین. نترسین. به خدا فاشیستا حرفای زدن، مارکسیستا از اساس بردن زیر سوال. حرفای زدن نظام سرمایه‌داری کاپیتالیستا، مارکسیستا از اساس بردن زیر سوال. مارکسیستا چیزایی گفتن، لیبرالا از اساس بردن زیر سوال. شما هم نترسید، از اساس ببرید زیر سوال. بپرسید آقا اون اندیشه های علوم انسانی اجتماعی که بر اساس عقل نظری دکارت، عقل عملی کانت، شکاکیت هیوم، تجربه زدگی پوزیتیویستی بدون انتقاد، بدون بررسی ریخت تو این حوزچه ترجمه کور، اینا آیا شروع درستی داشت؟ آیا روش شناسی علوم انسانی که بنیادش رو با تقلید از علوم طبیعی گذاشتن، اصلا صریح گفتنی رو، آیا مسیر درستی رفت؟ راهی که آلمان ها و فرانسوی ها در روش شناسی علوم انسانی رفتن با راهی که جهان آنگلو ساکسون رفته در روش شناسی تجربی اساسا دو تا مسیره. چطور اونا میتونن اونا رو کامل رد کنن، اینا اونا رو کامل، هیچ کدوم ایدئولوژیک نیستن؟ چرا شما به عنوان یک متفکر مسلمان نمیتونی کارو بکنی؟ شما ایدئولوژی میشی. پارادایمی که جریان‌های نوکانتی با تفکر اگزیستانس با و ایدئالیست‌های جدید ساختن، ترکیبی که از ایدئالیسم آلمانی، تجربه محوری انگلیسی و مشی رمانتیک‌های فرانسوی صورت بندی شده، هر کدوم از اینا یه جریانی تو علوم انسانی اجتماعی درست کرده. انسان شناسی رو یه عده‌ای آوردن به مبادی معرفت شناسی پست مدرن، الان دارن گره میزنن. مباحث روان شناسی، انسان شناسی رو بردن تو حوزه روان شناسی، حتی معرفت شناسی رو بردن تو حوزه روان شناسی الان تو جهان پست مدرن. اینم یه افراط از این طرف در برابر پوزیتیویستا، در نقطه مقابل اونا. آیا سوال اینه، آیا دانشگاه ما و حوزه ما و دانشگاه‌های حوزوی ما، یه دانشگاه حوزوی درست کردن و حوزه‌های دانشگاهی ما، یه حوزه‌ای هم بغل دانشگاه‌ها درست کردن، مجموع این چهار نوع نهاد، آیا مبانی معرفت شناختی، روش شناختی، مبانی اخلاقی، مبانی حقوقی، مبانی انتولوژیک و هستی شناختی این علوم اجتماعی و علوم انسانی رو که مملو از ایدئولوژی های مختلفه موشکافی کردن، آیا اینا نقد معرفتی و فلسفی شده؟ آیا برخورد کریتیکال کردیم با اینا؟ آیا عقلمونو به کار بردیم یا داریم نقل میکنیم؟ برخورد ما صرفا نقلیست با اینا و برای مدرک دادن و مدرک گرفتن از اصل تعریف علم، فلسفه علم، غایت علم، معرفت شناسی باید مناظره و مباحثه رو شروع بکنیم و جدی بگیرید تا گزاره‌های ریزی که گفتن تو حوزه راهبردی. البته ما با تمام این علوم انسانی و اجتماعی مشترکات هم زیاد خواهیم داشت، چون ما به یک مبانی مشترک، متدولوژی مشترک قائلیم. هر جا گزاره‌های عقلی است اسلامی و سکولار نداره، به شرطی که برهان باشه. برهان عقلی حجت شرعی است. هر جا تجربه، مؤید تجربی آوردید تا حدی که تجربه معتبر است، اونم اسلامی و غیر اسلامی نداره. کاش علوم انسانی و علوم اجتماعی صرفاً گزاره های عقلی و تجربی بودن، که اگه ای بود ما مشکلی نداشتیم، خیلی مشکل اساسی نداشتیم، راحت تر مشکل حل میشد. منتها مسئله اینه یه درصد کمی گزاره های عقلی تجربی است و یک گزاره های انبوه شبه عقلی، شبه تجربی که نه عقلی است و نه تجربی و صرفاً خرافات ایدئولوژیک مدرن چپ و راسته و پر از تناقض. نوع اندیشی دینی در عرصه سیاست و اقتصاد، در عرصه علوم اجتماعی که بدون نوع اندیشی در سیاست و اقتصاد و حقوق رو هم باید اضافه کنید، شما نمیتونید تمدن سازی بکنید. این نوع اندیشی احتیاج داره به برخورد علمی، نه متعصبانه، این یک. دوم، جرأت برخورد کریتیکال، نگاه انتقادی و حرکت از نقل ترجمه‌ای به سوی عقل اسلامی ایرانی. و السلام.